الرحمن الرحیم. زبدتون بیان صفحه 444 سطر اول. و قال فی قوله تعالی و ما کننا معذرین حتی نبعث رسولا دلالتون علی عدم کون حسن و قوه عدم کون حسن و قوه عقلیه. آیه رو نقل میکنن و میخوان از این آیه استفاده کنن حکم کلامی رو. چه شاید به حکم فقهی هم مربوط بشه، چون توجه داریم که ما در این کتاب باید آیاتی رو بیاریم که به فقه و به احکام فقهی مربوطه و الا آیات در قرآن زیادند، اونایی که حق نداریم این کتاب بیاریم. الان این آیه که ما بودیم ازش میخوان یک حکم کلامی استفاده کنند و البته این حکم کلامی با حکم فقهی هم ارتباط داره. اون حکم کلامی این است که آیا حسن و قبح عقلی هست یا شرعی. بعضی ها معتقدن که عقل ما حکم میکنن به اینکه فلان چیز حسن است و فلان چیز خبیه است، در بعضی جام که تشخیص میده که سکوت میکنن. پس ما حسن و فعلی رو که در جهان داریم عقلی میدونیم، یعنی واقعا این شیء به حکم عقل من قبیه، اون یکی به حکم عقل من حسنه، اونجا هم که نمیفهم حکمی نداره. بعضی گفتن این چنین نیست، حسن و قبح شرعیه. هیچ چیزی که حسن باشد و هیچ چیزی که قوی باشد در جهان نداریم، همه چیز از این دو صفت برهنن. اگر شارع و خداوند امر کرد میشن حسن، اگر نهی میشن قوی. لولا امر و نهی شارع چیزی نه قوی هست نه حسن. حتی دروغ گفتن نمیشه گفت حسن، نمیشه گفت قوی. راست گفتن هم همینطور، اگر شارع به راست گفتن امر کرد راست گفتن میشه حسن، اگر شارع از دروغ گفتن نرکد دروغ گفتن میشه خبیه. بعضی اینطور معتقدن که حسن و قبح عقلی نیستن شرعیه. البته در بعضی جاها که عقل ما نمیرسه به حسن مطلب یا عقل یا قبح مطلب، اونجا رو شریعت بیان میکنه، اونجا ما حسن و قبح رو شرعی نمیدونیم، میگیم باز این شیء در ذاتش قبحی هست، حسنی هست. شاره که فهمیده بیان کرده، عقل من نفهمیده او ساسی شد. خب این مسئله کلامیه. ما میخوام یه جور مرتبط کنم به مسئله فقهی که بالاخره مناسب این کتاب بشه. اینطور میگه آیا در واجبات و محرمات فقهی مصلحت و مفسده در خود فعله یا مصلحت و مفسده در امر و نهی شارعه؟ آیا نماز مصلحت داشته که خدا بهش امر کرده یا نه هیچ چی نداشته، خدا چون امر کرده مصلحت رو بکن؟ دو مبنی است. بعضی میگن مصلحت و مفسده مال خود عمله، بعضی میگن نه، امری که شده مصلحت درست کرده، نهی که شده مفسده درست کرده. سرقت نه خوبه نه بد، چون نه شده مفسده داره. به واقع نگاه کنی نه مفسده توش هست نه مفسده هست. از این طور میاد نه یکی شده مفسده آقای شده که بگیم که سرقت حرام است و مفسده. مصلحت و مفسده تابع عمل نیست، تابع امر و نهیه. این همین مسئله خسنق و بغلیه. اگر چیزی حسن است مثل صلات، منطقه عقل من حسنشو نمیفهمه، شارع وقتی امر رو میکند امرش کاشف هست از حسن، کاشف هست از مصلحت، نه موجد مصلحته. اگه مصلحت ایجاد کنه کشف میکنه این مصلحتی هست. عقل من نمیفهمیده شارع داره بیان میکنه، امر شارع داره بیان میکنه. همچنین در طرف مفسده، این شیء ذاتا مفسده داشته، عقل من نمیفهمیده، شارع با نهیش تبیین کرده، نه با نهیش مفسده داده باشد به چیزی که مفسده نداشت و با امرش مصلحت بدهد به چیزی که مصلحت نداشت. این نیست. پس توجه شدی که این بحثی که ما در اینجا میکنیم مرتبط بحثی فقه هم میشه. اگر چه مرحوم محقق فقط بحث کلامیشو مطرح کرده، دیگه اشاره بحث فقهیش نکرده، ولی بحث فقهیش هم هست. خب حالا که این آیه رو مرتبط کردیم به بحث فقه و گفتیم جا داره در این کتاب بیان بشه، درباره خود آیه بحث میکنیم که آیا واقعا این آیه دلالت بر حسن قبح عقلی میکنه یا دلالت میکنه برای حسن قبح عقلی نداریم. گروهی معتقد شدن که ما حسن قبح عقلی نداریم، سلام، گروهی معتقد شدن که ما حسن قبح عقلی نداریم و به این آیه ایچی میگه استفاده شد. دلیلشون هم این آیه مرحوم محقق می فرماید که ما به 10 وجه ثابت کردیم که حرفی نباطل، 10 تا دلیل بر ابطال قولشون آوردیم و اونجا هم گفتیم تازه این آیه ثابت میکنه، نه که حالا قول اونها باطله، بلکه آیه خلاف قول اونها ثابت میکنه، ثابت میکنه که حسن قبح عقلی داریم، چون توجه کنید اینجا اینطور میگه ما عذاب نمی کنیم مگر رسول بفرستیم تا رسول بیان کند که چه اعمالی عذاب دارد و مرتکبش نشوید. ببینید خدا آیه نشون میده که بعض اعمال عذاب دارد، رسول میفرستیم یعنی بیان میکنیم، بیان میکنیم که این فعل فعلیست که نباید مرتکبش بشید و این فعل فعلیست که نباید ترکش بکنید. رسول داره بیان میکنه ما تا این بیان رو نفرستیم شما رو به ترک فعلی یا به انجام فعلی اخذ نمی کنید و بعد از فرستادن رسول اخذ نمی کنید. یعنی فعل هست که ترکش یا فعلش قابلیت اخذ دارد، منطقه تا بیان نشدیم اخذتون نمی کنیم. نه اینکه ما رسول می فرستیم تا فعل رو خراب کند یا آباد کند، اون وقت فعل خراب رو به شما بگیم ترک کنید، فعل آباد رو به شما بگیم انجام بگیم. از خود آیه دقت کنید دلالت می کنید برای اینکه ما کار حسن داریم، کار قوی داریم، رسول ما بیانش می کنیم. یه بیان دیگه ما استفاده میکنیم از این آیه که اون هم به نفع ماست و اونی که این که خدا میفرماید ما قبل از بعث رسول عذاب نمی کنیم، خودش نشون میده که عذاب کردن قبل از بعث رسول خوب نیست، لذا ما مرتکب نمیشیم. و اگر ما قبل از بعث رسول عذاب کردیم، شما جا دارد که ما احتجاج کنید با ما و بگید چرا قبل از بیان ما رو عقاب کردی، چرا قبل از بیان ما رو عقاب کردی، که چرا قبل از بیان ما رو عقاب کردی معلوم میشه عقاب قبل از بیان قبیحه، نشه خدا نه کرده، خودش قبیحه. پس آیه دلالت میکنه بر قبول. البته اینا رو مرحوم محقق دارن استفاده میکنن، ولی آدم تو زنشگاهی اون طرف هم میاد اگر ما رسول نمیفرستادیم و امر نمی کردیم به صلات، از شما بعدا نمی پرسیدیم چرا صلات رو ترک کردیم، اگر رسول نمی فرستادیم نهی نمی کردیم از شرب خمر، بعدا از شما نمی پرسیدیم چرا شرب خمر کردیم. ببینید این آیه با اون قول مخالف هم چون در میاد، اگرچه به ظاهر سوق ایشون هم دلیلش منون حضر هم از طریق سوق میاد، ظاهر سوق آیه اینی که این کار طبیعی بوده، این کار حسن بوده، اون واجب و ترک بوده، این واجب و فعل بوده، اگه ما رسول نمی فرستادیم شما رو به قبح کاری که مرتکب شدید یا حسن کاری که ترک کردید اخذ نمی کردید. ظاهر قضیه اینه، ولی میخوام بگم اون طرف هم محتمله، بی جهت نیست که گروهی از این آیه اون طرف رو در آورده. که اگر ما رسول نمی‌شدیم نه عقاب می‌شدیم نه ثواب می‌دیدیم. این همه کار رسوله، ارسال رسوله. ارسال رسول چیکار می‌کنه؟ امر و نهی بیان می‌کنه. پس همه کار همون امر، همه کار همون نهیه. یعنی همه چیزها از طریق امر و نهی درست میشه که رسول و امر و نهی میاد. و اینا طرف مقابل اینو میگه. حرفش هم اینطور نیست که زرد بشه. ببینید این جور جاهایی که ما می‌خوام برداشت کنیم، درست برداشت ممکنه تضعیف داشته باشه، ولی برداشت طرف مقابل اگر راهی داشته باشه نمیتونیم به آسانی ردش کنیم. بالاخره اون از این آیه برداشت کرده، ما برداشت میکنیم. اون اینطوری توضیح داده آیه رو، ما اینطور توضیح میکنیم. هر دوست روز من تا توضیح ما طبق سوق آیه است بهتره. کلامه رو نمیشه کامل رد کرد. اینجور جاها دلائل ما حالت برهانی پیدا نمیکنه که قطعی بشه، به جزمی بشه، به هیچ خلالی توش نباشه. ولی خب بالاخره الان ازش داریم استفاده میکنیم و استفاده یا که میکنیم بهتر از استفاده ایش که اونا کردن. حالا عبارت توجه کنید، مطلب همین بود که عرض کردم. عبارت این اوزار دقیق و توضیحات میشه صفحه 444 این سر صفحه و قالو فی قولهی تعالی و ما کنن معذرین حتی نبست رسولا، در باره قول خداوند فرمودن که دلالت هست، در این قول دلالت هست بر نبود، بر این که حسن قب عقلی نیست. دلالت هست بر این که حسن قب عقلی نیست. ولا دلالت فیه، مرحوم محقق میفهمند دلالتی در این قول خدا نیست بر این مدعایی که این گروه گفتند. بینته فی الاصول من اشرت اوجه، من این عدم دلالت رو در کتاب اصول از 10 طریق ثابت کردم که این آیه و این قول خدا دلالتی بر این ندارد که حسن و خوب عقلی نیستند. و قلتو در همون کتاب اصول اینطور گفتم، بلکی ها دلالتون، نه تنها دلالتی رو که اونها گفتن با 10 دلیل رد کردم، بلکه مخالفش رو هم اثبات کردم و مدعی شدم. و قلتو بلکی ها، یعنی در این آیه، یه دفعه میگه فیه یعنی قول خدا، یه دفعه میگه فیه یعنی آیه، بل فیها دلالتون بر علا کونه ها عقلیه. کونه ها دلیده کونه ما کونه ها دلید. دلالتیست بر این که حسن قب عقلی هم ببینید تصنیه آورد عقلیه این رو، عقلیه این رو تصنیه آورده دیگه، کونه ها رو نمیشه توجیه کرد، باید کونه ها باشه. یه وقت اگر اون یکی رو مهندست می آورد کونه ها رو توجیه می کرد، یعنی کونه این رو مثلا، اما چون این طرف عقلیه این گفته اونجا باید کنه همه باشه. از سوقه ها دیگه زمیرش به آیه برمیگرده، کنه همه زمیرش به حسن قب برمیگرده. مگر حالا بگیر اعتبار موارد حسن قب که کثیره گفته باشه کنه ها، یعنی موارد حسن و موارد قب، یعنی حسن هایی که در مواردن و قب هایی که در مواردن عقلیه نه، قابل توجیه هست، منطقه توجیهی که نمیشه. از سوقها، زیرا سوق این آیه برای بیان این است که لیس لله العقاب و ذم لأحد علی فعل قبل بعثت رسول، و بیان قبح ذلک القبیح له، این بیان قبح اطفاس بعد بعثت، یعنی قبل بعثت رسول و قبل بیان قبح ذلک القبیح له، یعنی لأحد زمین الله هم به احد بنده. سوق آیه دلالت میکند، بیان میکند که خداوند عقاب نمیکند، مذمت نمیکند احدی را بر فعلی قبل از این که رسول بفرستد و قبل از این که قبح این فعل را برای این شخص، برای این مشلق بیان کند. قبل از بیان قبح عقاب نمیکند. پس ولی میشین فعل قوی هست و باید قبحش بیان شود، نه اینکه قوی نیست باید قبحش جل شود، بلکه خداوند میداند که این فعل قویه، رسول میفرستد که قبحش رو بیان کند، وقت به مشلفین میگه حالا ترکش کند. و ان نزاب کبیکان، حسنا بیان خوب اطفاست بر بیست قبلا بسرش داخل میشه، اما ان نزال کل اقاب عطف است برای ان لیس لله العقابی که بعد از بیان آمده، از سوق حال بیان ان لیس لله العقاب تا آخر و سوق حال بیان ان نزالک العقاب غیر جایز عند العقلاء. که انده رو از گرفتم بر اندیس لله، وقت عبارت قبل که سوق حال بیان بود بر سر انده داخل کنیم، ولی بهتر اینه که به انده رو از بگیریم بر سوق از سوق ها و از انده، از انده میشه لعنه، از تعلیل روی از انده میشه لعنه، اینطور میشه. به دو دلیل این آیه دلالت میکند بر این که حسن و عقلی هست. دلیل اول سوق حال بیان انکلسلالعقاب، دلیل دوم ولعن نزالک العقاب، این بهتره اینطور از بگیریم، و ان نزالک العقاب دلیل دیگر برای این که حسن قوه عقلی داریم این است که زالک العقاب یعنی عقاب قبل از بعثت رسول، عقاب قبل از بیان قبح قبیح، غیر جایز عند العقلاء. غیر جایز عند العقلاء یعنی قبیح هم دیگه، عند العقلاء هم قبیحه، نه با امر با نهی شارع قبیح میشه. عند العقلاء قبیح یعنی قبح عقلی داره که عقلاء میشه، همه قبحش هم متوقع برای نیست که شارع نهی کنه. و ان ذالک العقاب چنین عقاب بی بیانی غیر جایز است عند العقلاء، بل ذالک مذموم و قبیح بدون توجه به نهی که شارع بکنه، چون نهی نشده، کار خودشه، کار خودشه که باید انجام بده یا ترک کنه، یه نه نمی کنه. اگر ترک می کنه، اگر این عقاب انجام نمی ده، معلوم میشه عقاب قبیحی که انجام شده میده، قبیحی یعنی با نه قبیحی شده یا ذاتن قبیحی، ذاتن قبیحی بس ما قبیحی عقلی داریم. ورنه ذالک العقاب غیر جایز عند العقلاء، بل ذالک مذموم و قبیح هم، یعنی این عقاب بلا بیان مذموم قبیحه. چرا مذموم؟ از للمعاقب اعتراضون، معاقب اعتراض میکنه، اعتراضش هم معقوله، یعنی به جاست، لا دفعله، این اعتراض دافعی نداره، اعتراض به جاییست. پس معلومه که واقعا عقاب این چنین شخصی قبیحه، ولی اگر قبیح واقعی نبود که جای اعتراض نداشت، اونم اعتراض به جا. بعد یقول اعتراض شده رو بیان میکنه، بعد یقول لولا اصل تینا رسولا، می تواند اون موقع این چنین اعتراض کنه که چرا رسول پیش ما نفرستادی؟ خب رسول میفرستادی ما من عمل میکردیم، حالا هر که رسول نفرستادی چرا ما داری عقاب میکنی؟ عقاب بلا بیان میشه و جایز نیست، جایز نیست یعنی قبیح عقل نیست. پس ثابت شد که آیه دلالت میکنه بر وجود حسن قوه در امور، اونم حسن قوه عقلی، و هو عین الحسن و القبح العقلی، یعنی جواز اعتراض بر این کار و عدم جواز اعتراض بر عقاب بعد از بیان نشون میده که قصه و عقلی داریم. همین جواز اعتراض نشون میده که کار قبیح بوده، عدم جواز اعتراض نشون میده کار حسن بوده. اون وقتی که عقاب بلا بیان اعتراض جایزه، نشون میده که کار قبیح بوده، یعنی عقاب بلا بیان قبیح بوده. اون وقتی که عقاب محل بیان بوده اعتراض جایز نیست، جایز نبودن اعتراض نشون میده که کار حسن بوده. و هوه این الحسن و القبح العقلیه، همین اعتراض این حسن قوه عقلی است، یعنی نشون میده یوسف قرار قوه عقلی داریم. و ان لیس لله ما یفعل و این کان قبیحا، این و ان لیس لله ما یفعل و این کان قبیحا رو من عطف بر حسن قوه میگیرم، میگم هو عین الحسن و القوه العقلیه، و این این است که لیس لله ما یفعل و امکان قبیح هم، یعنی یعنی نمیشود خدا کار انجام دهد ولو کار قبیح باشه، کار قبیح باشه انجام نمیشه.
مدخول
بیان آیده دید یعنی آیه صحبه بیان اون قرارش میزن ببینیم که بس میشه. و انسان رسل الله ما یفر اونجا داشتیم فهو و از صحبه لبیان ان رسل الله لقاب و زن، حالا بگیم لبیان ان رسل الله ما یفر و امکان قبیه. بیان آیه دلالت میکنه برای اینکه خدا هر کاری نمیکنه ولو کار قبیح باشه، اینم میشه من از بر اونجا میشه گرفت. و ان لا قبیح الا ما قبحه، این باید مدخول لیسه باشه، نمیشه گفت مدخول بیان. سوق آیه دلالت میکنه که قبیحی نیست مگر ما قبحه، این نمیشه گفت. سوقایی این دلالت نداره، این برخلاف منظور مصنفه که آیه بفهماند قبیحی نیست الا ما قبحه، این که خلاف قول مصنفه از پر لسه از پر ساخته بشه. من همون که عرض میکنم این رو ردیش بگیریم بد نیست. ببینید اون الان لسه لله ما یفعل و این کان قبیحا، همونتون که فرمودید میتونه عطب باشه بر هم لسه لله لقاب و زم، خوب هم هست نظر عبارتی خیلی سازگاره که بیان بسر این داخل بشه، ولی ما بعدش یه مقدار مشکل درست میکنه. لذا با این که فرموش شما خوبه، ما در این حال اینطور میگیم و لیس لله ما یفعل عطب باشه بر همین قبیح، چون هر دو جایزه بر همین عین الحسن و القبح لفظی
ان لا قبیحه
ان لا قبیحه اطلاق بسن باشه. نه نه همین ان لیس لله ما یفعل و این کان قبیحا اطلاق باشه، این عین حسن و قبح عقلی است، یعنی عین این است که خداوند کار قبیح انجام نمیدهد. یعنی چه بگید حسن و قبح عقلی است، چه بگید کار قبیحی وجود دارد، خدا کار قبیحی انجام نمیدن، نه کاری که خودش قبیح کرده، اون نمیگیم اصلا نداریم اون چه کاری که خودش قبیح کرده باشه، کار قبیح داریم که عقل قبحشو میفهمه. و ان لا قبیح الا ما قبحه را مربوط بکنیم به همین اخیری، ان لیس لله ما یفعل و ان کان قبیحا و ان لیس لا قبیح الا ما قبحه. اینطور نیست که ما قبیحی نداشته باشیم جز اون چه که خدا قبیح کرده، که فقط قبیح قبیح شرعی بشه، قبیح عقلی نداشته باشیم، اینطور نیست. بل لا یقبه دنباله همین لا قبیح الا ما قبحه است، بل لا یقبه الا قوله لا تفعل و لا یحسن الا قوله افعل. قبیح نمی سازد مگر قولش لا تفعل و حسن نمی سازد مگر قولش افعل. این عبارت من اینجا معنا کردم، ولی خب معنا کردنش خیلی معقوله می خواد و به نظر می رسه که مرحوم محقق عبارتش اینطوری نیاورده که من دارم معنا می کنم. ظاهر عبارت طور دیگه معنا میشه، لا یقبه الا قوله لا تفعل، یعنی اگر بخواهد بگوید لا تفعل در چیزی که قبح ذاتی ندارد، خود همین لا تفعل گفتن قبیحه. یا اگر بگوید افعل در خود آن چیزی که حسن ذاتی ندارد، خود این افعل گفتن قبیحه. عبارت اینو میفهمونه همین اول ادامه گرفتم حالا میخوام برگردم. البته ادامه رو گفتم مشکل میکنه عبارت رو مشکل میکنه. این که برگشتم در لا یقبه الا قوله لا تفعلش خوبه، در لا یحسن الا قوله لا تفعلش درست نیست. پس همونطور که اول ادامه معنا کردم ادامه معنا میکنم، این طور عبارت از همون اول شروع میکنم، این احتمال دومی که گفتم، این احتمال دومی ندیده میگیرم. همون احتمال اول عرض میکنم که الیس الله ما یفعل و این کان قبیحا، دنباله عبارت حبه این حسن و قبل عقلیه اینه. این که میگوییم میتوان اعتراض کرد در صورت عقاب بلا بیان و گفت چرا رسول نفرستادی، این درست این امضا کردن و سقوف عقلیست. عبارت از همون خوب این حسن و قبل عقلیه شروع کرد. این که میتوان اعتراض کرد در صورت عقاب بلا بیان و گفت چرا رسول نفرستادی، این توانش اعتراض کردن یا قدرت بر اعتراض داشتن این حسن و قبل عقلیست. یعنی اعتراف به حسن و قبل عقلیست که چرا ما را عذاب کردیم. معلوم میشه عذاب کردن در اینجا قبیح بوده که داریم اعتراض میکنیم، پس نه که حالا چون نه داشته خودش عذاب خودش نه نمی کرده، این عذاب خودش قبیح بوده بدون توجه به نه که اصلا نه همش نرسیده بوده، خودش قبیح بوده لذا جا داره ما اعتراض کنیم که چرا این قبیح انجام شده. و هوه این الحسن و قبل عقلیه و ان، یعنی و این این هست، یعنی همونطور که اون اعتراض نشان میدهد که حسن و قبل عقلی داریم، اون اعتراض نشان میدهد که ان لیس لله ما یفعل و این کان قبیحا، نمیشه خدا هر کاری بکنه بلا قبیح باشه، ولی اگر هر کاری میشه بلا قبیح قبل از ارسال رسول بندگان عذاب میشد ایش کسیم از اعتراض نداشت، میگوید خب هر کار خواهم میکنم بلا قبیح هم باشه، با انجام من کار حسن میشه دیگه قبیح نیست. جواب اینطور میدن دیگه، اگر واقعا حسن و قبل عقلی نداشتیم خدا دیگه اعتراض به اصول جواب میدن، میگفت کاری که حسن و قبیح نیست باید ببینی من چه کردم، من دارم تو رو عذاب میکنم بلا قبل از بیان، قبیح هم نیست چون من دارم انجام میدم. در حالی که اینجوری نیست، ما میگیم که خدا انجام نمیده حد ولو قبیح باشد، قبیح اصلا انجام نمیده، این عذاب کردن شخص بلا بیانه قبیحه و انجام نمیده، اگر انجام داد مورد اعتراض واقع میشه و چون اعتراضی بر اون نمیشه پس حالش رو قبیح انجام نمیده، پس قبیحی هست که انجام نمیده، نه اینکه کار رو خودش قبیح میکنه با نهیش یا با انجام ندادنش. و ان لا قبیح الا ما قبحه، دنباله همین حرفی میره از و ان لیس از لیس ما یفعل و ان کان قبیحا، داره اون طرف مقابل رد میکنه، قول اونها رد میکنه، قول اونها اینه که لا قبیح الا ما قبحه، شون میگه اینطور نیست، لیس لله ما یفعل و ان کان قبیحا، و اینطور نیستش که لا قبیح الا ما قبحه، و اینطور نیست که بل لا یقبح الا قوله و لا یحسن الا قوله. تمام قول از همون لیسه که شروع کرده تا این و هو ظاهران داره قول مقابل رد میکنه و لیسه بر همه اینا داخل میشه. حالا لیسه رو بردارید، لیسه رو بردارید، قول طرف مقابل کاملا مشهوده، لله ما یفعل و این کار قبیحا، خدا میتواند کار انجام داد ولی اون کار به نظر شما قبیحه، وقتی انجام داد میشه هستن و لا قبیح الا ما قبحه، قبیحی نداریم جز اون که خدا قبیحشون بشمارد، همه قول خصمه ها، بلکه قبیح نیست مگر، بلکه قبیح نمی کند مگر قولش لا تفعل و حسن نمی کند مگر قولش افعل. یعنی قول لا تفعل قبح آور است، قول افعل حسن آور است، این تمام قول خصمه، لیسه بر سر همین داخل میشه. خوبه این حسن قبح عقلیست، یعنی این مطلبی که گفتیم این حسن قبل عقلیست، و هوه رد کردن این قول است. هوه یعنی همینی که ما گفتیم که اعتراض در مقابل عذاب بدون بیان، این اعتراض جایز است، این جواز اعتراض این حسن قبل عقلیست و این این است که بگوییم لیس لله تا آخر، که لیس رو بر اثار همین رو داخل کنیم. عبارت به نظر مشکل میاد ولی من فکر میکنم باید همینجوری منش کرد، رای دیگه ندهیم بر من. و هوا زاهران این و الا اول گفتیم خداوند اگر عقاب کرد بلا بیان اعتراض وارد میشه، بعد گفتیم همین دلیل است برای اینکه بعضی کارها قبیح از جمله همین عقاب، و الا یعنی اگر کار به وسیله خود خدا قبیح شود یا حسن شود. ما قبیحی که عقل حکمت به قبحش یا حسنی که عقل حکمت به حسنش نداریم. اگه اینطور بگیم فلا معناهی نهیزن قولهی لوله ارسل که دیگه اعتراض معنا نداره، لوله ارسل که اعتراض دیگه، این اعتراض معنا نداره. و از اون طرف کار اقاب و مقبولن، اقابشون هم مقبول میشه. خداوند میگه کاری که قبیح باشه وجود نداره، کاری که حسن باشه وجود نداره. من وقتی عذاب کردم کار میشه حسن، خب وقتی حسن شد کار اقاب هم مقبوله دیگه. در حالی که اینطور نیست، خود آیه داره بیان میکنه که اقابشون مقبول نیست و لولا ارسلتشون وارد هست. پس معلوم شد کار قبیحه، یعنی اقاب قبیحه که هم اونا حق دارن اعتراض کنند، هم خود من میگم امر مقبولی نیست، امر پسندیده نیست. بل لا معنا للحساب و میزان، بلکه اگر وثاق و وقعی نداشته باشیم حساب و میزان معنا نداره. میزان یعنی چی؟ یعنی کاری رو حکم کردن به این که خبیه است، کاری رو حکم کردن به این که حسن است، کاری رو سنجیدن، کار قبیح رو با قبح اصلی سنجیدن، کار حسنی رو با حسن اصلی سنجیدن. چون که گفتم با قبح اصلی سنجیدن درست نیست، ولو آخرش همین میشه. ولی اینطوری میگم، مثلا فرض کنید حضرت امیر رو میزن میگه، مثلا حضرت امیر رو میزن میگه، کار قبیح رو با قبیح نمیسنجن. حضرت امیر قبیح انجام نده، من گفتم با قبیح میسنجن، اصلا من درست نیست. کار قوی رو با قوی نمی‌سنجن، همین که میدن حضرت عمل نکرده میگن قوی، کار حسن رو با حسن می‌سنجن، یعنی میگن حضرت عمل کرده میگن این عمل درسته. اونجا چقدر فاصله است با مقدار فاصله بین این عمل حسن و عمل حسن که حضرت امیر انجام دادن، درجه این عمل معلوم میشه که بعضی میزن اینجا نمی‌سنجن دیگه. گفتن اگر شخصی کاری انجام داده باشه که حضرت امیر انجام نداده میگن مبتلا به قوی شدی، اگه کاری انجام بدن که حضرت امیر انجام داده میگن با درجه اش حساب کنیم، فاصله بین کار تو و کار حضرت امیر اون درجه کار تو رو معین میکنه. خب پس میبینید باید کاری حسن باشه، کاری قبیح باشه تا سنجشی باشه. پس میزان دلالت میکنه برای اینکه خوب حسن اخلی داری، حساب هم همینطور. حساب یعنی داره خدا داره خدا مؤاخذه میکنه، حساب میکنه که چه مقدار من کار کردم، چه مقدار عذرم میشه، چه مدار خطا شدم، چه مدار عذابم میشه. این حساب و حساب آخرش همین میشه دیگه. حساب و میزان اینها همه منتفی میشوند اگر قوه و ثبوت عقلی نداشته باشیم. لا معنا للحساب و میزان اگر بخواهیم و ثبوت عقلی نداشته باشیم.